خوب سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب الهنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که در این مجلس محترم برای ارائه برای بنده در نظر گرفته شده، بحثی است با عنوان سلوک عرفانی بالغان. این بحث رو البته با عبارات مختلفی میتوانیم ارائه کنیم. مثلا بحث رو با عنوان عرفان و جنسیت میشه ارائه کرد، یا بحث رو با عنوان معنویت عرفانی در زنان باز میشه مطرح کرد و ارائه کرد، و عناوینی از این دست یا زن در آینه عرفان با عبارات گونه گونی بحث رو میتوان عنوان بندی کرد. در حقیقت در این بحث در صدد پاسخ به یک سوال هستیم، و اون این که چه نسبتی است میان صنف زنان با مقوله عرفان، چه ربطی است بین مقوله عرفان با این صنف، صنف بانوان. طبیعی است که هر ارتباطی لااقل دو سوی است. در این ارتباط هم یک طرف زن قرار گرفته در مقابل مرد و یک طرف عرفان. بذار ابتدا باید این دو واژه را یک مقدار بازخوانی کنیم. در مورد واژه عرفان می‌دانیم که عرفان لااقل بر پنج معنا اطلاق میشه. یعنی برای عرفان پنج معنا میتوان در نظر گرفت. چنین که عرفان یا از سنخ عمل است یا از سنخ علم. عرفانی که از سنخ عمل است مثل این که میگیم فلانی اهل سیر و سلوکه، اهل عرفان، با حال اینکه بی سواده. ما در میان سالکان و عارفان افرادی داشتیم که اینها سواد نداشتن، مثل حبیب اعجمی. اصلا بهش میگن اعجمی به خاطر اینکه خواندن و نوشتن نمیدانست. اهل سلوک است، اهل عرفان است، یعنی اهل پاره ای از آدابه. گاهی نه عرفان از صنف علم. عرفانی که از صنف علم است خود دو گونه است، یا مراد علم حضوری است و یا مقصود علم حصولی است. علم حضوری همون علم شهودی است، همون علم وجدانی است. به تعبیر مقام معظم رهبری همون دریافت‌های تجربی است، همون علوم وراثی نه دراسی، علومی که انسان ذوق می‌کند، می‌چشد. اما علم حصولی مثل سایر علوم، مثل فیزیک، مثل فلسفه، مثل ریاضی، مثل فقه، مثل سایر دانش‌ها، هر یک از این دو خود دو بخش است. یعنی علم حضوری دو گونه است، علم حصولی هم دو گونه است. اما علم حضوری یا علمی است که محصول کمال است، دستاورد انسان کامل، دستاورد فنای الله و بقای الله، یا علمی است که محصول سلوکه. یعنی این آقا، این خانم هنوز به کمال نرسیده، ولی ساله که به عالم برزخ رسیده، به عالم ملکوت رسیده، مشاهداتی دارد، مکاشفاتی دارد، دریافتهایی دارد، وارداتی دارد. علم، علم حضوری است و محصول سلوک. پس علم حضوری یا محصول کمال است یا محصول سلوک. خود عرفا ببینید دو فرق می‌کنند. یعنی سنخ اون علمی که بعد از کمال نصیب سالک میشه با سنخ اون علمی که قبل از کمال نصیب سالک میشه متفاوت. خب علم حصولی هم دو گونه است. از این دو گونه تعبیر بکنیم به علم عرفان نظری و علم عرفان عملی. پنج قسم تماش. گاهی عرفان میگیم به اون چی که از سنخ عمل است، به اعمال سلوکی میگیم عرفان. فلانی میگیم اهل سلوکی، اهل اعمال عرفانی است، اهل اعمال سلوکی است. گاهی عرفان گفته میشه به اون چی که از سنخ علم، حالا یا علم حضوری شهودی یا علم حصولی. علم حضوری شهودی یا محصول کمال یا محصول سلوک، علم حصولی یا عرفان نظری است یا عرفان عملی. به این پنج قسم و توضیح این پنج قسم نمیخوام بپردازم، اما این قابل توجه است که در این بحث که ما بحث عرفان و زنان رو یا نسبت زنان و عرفان رو بررسی کنیم، بحث در این نیست که آیا زن میتواند علم عرفان نظری بداند. این مسلمه، زن میتواند علم عرفان عملی بداند، اینم مسلمه، اینا مورد شک نیست. چه اینکه میتواند فیزیک بداند، میتواند شیمی بداند، میتواند فقه بفهمد، میتواند فلسفه بخواند، میتونه فصوص الحکم بخواند، میتونه منازل سائرین مرحوم حاج عبدالله بخوام، مراد علم حصولی نیست. مراد اون سه دسته دیگره. زن میتواند اهل اعمال سلوکی باشه، زن میتواند دریافت‌های سلوکی داشته باشه، زن میتواند دریافت‌های عرفانی که مال کمال انسان است داشته باشه یا نه. سه، مخصوصا این سه دومی. زن آیا میتواند به قله عرفان چه علم حضوری شهودی محصول کمال انسان است برسد یا نه؟ زن میتواند به مقام فنا برسه، فنای فی الله. زن میتواند به مقام بقا برسه. زن میتواند اسفار عربش تکمیل بشه یا نه؟ زن به این مقامات دسترسی و این در مورد واژه عرفان. عرفان 5 اطلاق داشت، 5 معنا داشت. در این بحث دو تاش چندان مد نظر نیست، سه تا مد نظره و از این سه تا یکی به خصوص. زن می تواند اهل اعمال سلوکی باشد یا نه؟ زن می تواند اهل دریافت های سالکانه باشد یا نه؟ زن می تواند اهل دریافت های عارفانه باشد یا نه؟ این سه تا سؤاله که میگن پاسخ داده میشه. میایم سراغ واژه دیگری که باید روش زوم کنیم، به اون واژه زن است. زن یعنی چی؟ زن یعنی چی؟ و اصلا چرا این سوال مطرح شده؟ چرا باید در ذهنها این آمده باشه که زن آیا می توانند اهل عرفان باشد یا نه؟ اهل دریافت های سالکانه و عارفانه باشد؟ سر این که این سوال مطرح شده آن است که ما باید بررسی کنیم ببینیم المرأة ماهیه، زن کیست؟ اگر در جواب این سؤال رسیدیم به این که زن با مرد تفاوتی دارن که اون تفاوت در این بحث نقش داره، اون وقت جای این سؤال هست که آیا زن با عرفان چه نسبتی داره. اما اگر به این تفاوت نرسیم بگیم زن انسانه، مرد انسانه، بحث این گونه باید مطرح بشه. انسان میتواند با عرفان نسبتی داشته باشه یا نه؟ میتونه اهل سلوک باشه؟ میتونه اهل دریافت‌های علمی سالکانه باشه؟ میتونه اهل دریافت‌های علمی شهودی عارفانه باشه؟ بحث تو انسان متمرکز میشه، نه رو زن. و لذا باید یه مقداری زن شناسی. این بحث زنشناسی رو در دو سه تا شماره من عرض بکنم. یک، بدون شک جنس زن همان جنس مرد است. مراد ما از جنس در اینجا معنای فلسفی است، نه معنای عرفی. یعنی چی جنس زن جنس مرد است؟ یعنی زن و مرد هر دو حیوان، باز به معنای فلسفیه. حیوان تعریف کوتاهش نام حساس و متحرکم بالاراده، تعریف بلندش جوهر و جسم و نام حساس و متحرکم بالاراده است. این معنی حیوان. ما جوهریم، از مقوله عرض نیستیم، جسمی مجرد تام نیستیم، نامی هستیم، جماد نیستیم، در میان نامیان حیوانی یعنی با اراده حرکت میکنیم و احساس و حساسیت داریم. جوهر و جسم و نام حساس و متحرکون بلیان. در این جنس زن و مرد هیچ تفاوتی نداره. بنده حیوانم، شما هم حیوانید، حیوان فلسفی نه حیوان عرفی. حیوان در عرف نوعه، حیوان در منطق و فلسفه جنسه. جنس معنای ابهامی داره، تا فصل نیاد کنارش مثلا تحصل نداره. خب شک چی نیست؟ مطلب دوم، مطلب اول تموم شد. شکی نیست که فصل زن مثل فصل مرد است، یعنی هر دو ناطق دارد. اگر مرد حیوان و ناطق است، زن هم حیوان و ناطق، هر دو ناطق. حالا نطق به معنی سخن گفتن یا نطق به معنای ادراک کلیات، هر جور تفسیر کنیم، به هر معنای نطق رو بگیریم، در مرد و زن متفاوت نیست. مرد حیوان ناطقه، زن هم حیوان ناطقه. در جنس انسان اختلافی نیست، ولی در فصل انسان اختلاف فراوانه. یعنی اون فصل ممیزی که انسان را انسان کرده چیست؟ شاید از آغاز تفکر بشری تا کنون بیش از 100 تا عنوان برای فصل آدمی گفته شد که حالا انسان حیوان ناطقه، انسان حیوان عاشقه، انسان حیوان فیلسوفه به تعبیر شیخ مطهری، انسان حیوان خلیفت الله، انسان حیوانی است که فصلش به ذهن نمیرسد است، خود این به ذهن نرسیدن فصل است، اینقدر پیچیده است. ده فصل برای انسان پیشنهاد شده. این فصل ناطق که ما تو منطق میخونیم و یاد گرفتیم، این مشهوره. وگرنه مثلا نفس کردم پیشنهاد شیخ مطهریان است که علی انسان و حیوان فیلسوف، نه ناطق. نطق این ادراک کلیات، ایشون میگه حیوان هم ادراک کلی داره، اونی که حیوان ندارد معقول ثانی فلسفی است، حدوث، امکان، علیت. معقولات ثانی فلسفی رو حیوانات دیگه نمیفهمن و انسان میفهمه به هر دلیل. اینم مطلب دوم. پس جنس زن و مرد یکیست، فصل زن و مرد هم یکیست. داریم رأی مشهور میان مردم رو میگیم، میان علما رو میگیم، وگرنه داشتیم کسانی رو که زن را فصلی غیر فصل انسان برش قائل بوده. تو همین اروپا زیر گوش ما یک قرن و نیم قبل، تو هند و مناطق شرقی که فراوان که زن رو از مقوله یه حیوان می‌دونستن، یه حیوان نیمه پیشرفته، نه پیشرفته. داریم رأی مشهور رو بیان می‌کنم. مطلب سوم، گرچه زن جنسش با مرد یکیست، گرچه زن فصلش با مرد یکیست، اما زن صنفش با مرد دوتاست. دو صنف. فیلسوفان صنف را مایل تقسیم حقیقی نمیدن، میگن صنف مقسم نیست، مایه تقسیم حقیقی نیست. حالا بنده بگم من ایرانیم، او عراقی و آمریکاییه، این تقسیم نشده، همه انسانی. من عربم، او عجمه، او ترک، او لوره، که همه انسان. فیلسوف صنف را مثل نوع نمیداند، مثل فصل نمیداند، مقسم نمیدانه. اما مردم شناسان و روان شناسان این چنین نیستن. اونها گاهی صنف را به مقداری مائز میدانند، ممیز میدانند، که چند نسل دو نوعه. الان نگاهی که فیمینیست ها به عالم دارند به زن دارن، به مرد دارن، اونقدر نگاه فیمینیستی رو قوی میدانن که اصلا تفاوت زن و مرد تفاوت کن جوهری عظیمه. پس گرچه فیلسوفان صنف را مقسم نمیدانند، اما مردم شناسان، روان شناسان، صاحبان برخی از دانش ها صنف را مقسم میدانند. لذا صنف زن رو با صنف مرد واقعا دو چیز میبینند که انا دو نوع میبینند. خب مطلب چهارم، ما باید چه بگیم؟ ما در این بحث باید چه بگوییم؟ بحث اینه چه نسبتی است بین زنان و عرفان، عرفان و زنان. اگر جواب یک سوال رو بدیم میتونیم بحث رو ادامه داشته باشیم. سوال اینه آیا این تفاوت صنفی در حدی هست که این بحث را الزام کند که زن با عرفان چه نسبتی داره؟ به نظر میرسه هست. یعنی گرچه حقیق مثل فیلسوفان صنف رو مقسم نمیدانن، نگاه فلسفی است، اما به مانند مردم شناسان تصور بر این است که اونقدر در ارتباط با زن ویژگی ها، شاخصه ها، پارامتر ها با تنوع فراوان وجود دارد که این سوال جا دارد چه نسبتی است بین عرفان و جنس زن، چه نسبتی است بین زنان و عرفان. به دیگر سخن ما باید بررسی کنیم ببینیم شاخصه زنانگی زن چیست و این شاخصه آیا در حدی هست که این بحث را ایجاب کنه که ما ببینیم چه نسبتی است بین زن و عرفان. شاخصه هایی گفته شده، این شاخصه ها رو ما میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم: شاخصه های غلط، شاخصه های ناقص، شاخصه های کامل و درست. من حالا خیلی تفکیک نمی کنم، عرض بکنم. مثلا یک، ادعی گفتم اصلا زن حیوان انسان نماست در رتبه مجانین و حیوانات. اینا تو جنس و فصل اصلا مشکل پیدا کرده. دیگه خیلی خواستن گلی به سر زن بزنن، محترمانه برخورد کنن، میگن مثل اطفال، مثل طفل، طفل غیر مراهق. کس کردیم این نظر نظر باطلی بود. جنس زن و فصل زن با مرد یکیست. دو، گفتن شاخصه زنانگی زن تفاوت فیزیولوژیکی اندام، قوت و ضعف جسمانی. اگر و خلق الانسان و ضعیفا، خلقت النساء از اف، زن زنانگیش به همون لطافت اندام و تفاوت‌های جسمی و اون ضعف بدنی که در وجود اوست. سه، گفتن تفاوت در قدرت تعقل و احساس. شاخصه زنانگی در زن قوت احساس و عاطفه است. اگر میگی زن غیر از مرده، یه فایل جدا داره، یه پرونده جدا باید براش در نظر بگیریم، چون زن خدای احساس، خدای عاطفه است، خدای محبت، مرد خدای تعقل، خدای قدرت، خدای مدیریت. چهار، ادعی گفتن شاخصه به اصلی بودن و تبعی بودن برمیگردد. زن پیدایشش تبعی است، توفیلی وجود مرده، به تعبیر بعضی از عوام از دنده آخر کوچک کمر چپ مرد آفریده شده. و خلق منها زوجه ها به آیه استناد می کنه. پنج، گفتن شاخصه زنانگی زن در متقوم بودن در زندگی مشترک. الرجال قوامون علی النساء، زن متقوم است، مرد قوامه. شش، گفتن شاخصه زنانگی زن محدودیت هایی است که دست و پای اون رو بسته. حالا اینا منشأ داره، ممکنه منشأش مثلا عدم قدرت تعقل قوی باشه، ولی محدودیت ها هست. مثلا زن در دین ما حق ضرب نداره، نمیدونه بچه رو بزنه. در تربیت بار تربیت رو روشه زنه، اما حق اینجوری کردن نداره. یا در پاره ای از اعمال عبادی محدودیت داره، ایام خون دیدن نماز نداره، روزه نداره، مسجد نمیتونه بره بیسته، دست رو خط قرآن نمیتونه بکشه، یا بی اجازه شوهر از منزل نمیتونه بیرون بره، یا بدون اذن شوهر نمیتونه نذر کنه، یمین داشته باشه، عهد داشته باشه. پاره محدودی هفتم، گفتن برداشته شدن پاره مسئولیت ها. این میتونه به عنوان شاخصه یه زن مطرح بشه. مثلا زن اعلم امت باشه ولی یه فقیه نمیتونه بشه، فتوا نمیتونه بده، خوش ذهن ترین قاضی روزگار باشه حق قضاوت نداره. به هر حال چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم اگر بخواد این بحث ادامه پیدا کنه، این سوال باید جواب داده بشه. زن در حدی با مرد تفاوت دارد که این تفاوت‌ها باعث بشه این سوال در ذهن شکل بگیره، زن چه ارتباطی با عرفان داره؟ من رأی خودم رو عرض می‌کنم. به نظر ما می‌رسه هست، درست در این حد تفاوت هست. یعنی گرچه جنس زن و مرد یکیست، گرچه نوع زن و مرد یکیست، گرچه فصل زن و مرد یکیست، اما صنف دوتاست و این تفاوت صنفی در حدی هست که به طبق این سوال رو مطرح کرد. آیا زن جنس لطیف با این محدودیت ها و با این که یه ذره کار خشن میشه، مثل قضاوت، مثل جهاد، خدا میگه نه نه تو دیگه نه، این میتونه به کمال برسه، همه ریاضت باشه، 3000 بار سجده یونسیه بگه در هر روز، این میتونه عارف بشه، سالک بشه؟ جای این سوال هست. و لذاست که میبینید حتی در اشعار کسی مثل جناب مولوی اینجوری مطرح میشه که چی؟ مولوی در اون شعر معروفش میگه اینجور بعضی ها شاید گمان میکنن که زنی که جهاد اصغر از دوش او برداشته شده آیا میتواند به جهاد اکبر دعوت بشه؟ شعر مولوی اینه: چون غذا با غین و زه، یعنی جنگ، چون غذا ندهد زنان را هیچ دست، چون غذا ندهد زنان را هیچ دست، چی دهد آنک جهاد اکبر است؟ جز بنادر در تن زن رستمی، گشته باشد خفیه همچون مریمی. حالا در بحث شبهات که برسم این بحث رو مقداری کامل میکنم. بگذرم، به نظر ما در صنف زن اون مقدار با مرد تفاوت میبینید که این سوال جای طرح داشته باشه، چه نسبتی است بین زن و عرفان. خب مطلب دیگر این که این ممیزه ها و شاخصه ها رو که عرض کردم سه دسته کردیم: غلط، ناقص، درست. غلط میگفت زن اصلا حیوان انسان نماز. ناقص میگفت زن محدودیت هایی داره. درست مثل میگفت زن تفاوت داره در احساس و تعقل با مرد. حرف درستی است، حرف صحیح است. احساس و عاطفه در زن قوقا میکنه، مهر و محبت و عشق در زن قوقا میکنه، در مرد در اون حد نیست. سوال بعد، مطلب دیگر، آیا بر اساس این شاخصه‌ای که گفته شد میتونیم به یک شاخصه جامع برسیم و بر اساس او بگیم تفاوت زن و مرد به این؟ بعضی رو گفتم بعد سه تا نظر رو من عرض میکنم. یک، فیمینیست ها میگن اصلا شاخصه زن نگاه زنانه به عالم و آدم. خود نگاه زنانه به عالم و آدم این شاخصه هویت زن. اینو مرد خودش رو بکشه نمیتونه، نه به دست بیاره نه درک کنه. و اعتقادشون اینه، میگه عالم بخواد گلستان بشه این نگاه باید حاکم باشه، نگاه زنانه. مردا باید بکشن کنار، مدیریت رو بدن دست خانوم ها، خانوم ها با نگاه زنانه عالم رو بکشن. حالا میگیم این نگاه زنانه به عالم و آدم چیست؟ این برای خودش در بحث فیمینیسم بحث و حدیث. دوم، بعضی گمان کردن شاخصه زنانگی زن و شاخصه اصلی ام بوده. زن ام است، یعنی در انسانیت مرجع اوست. چرا به خانم ها میگن مادر؟ ام یعنی مرجع، اما یا امو رجع یرجعو قصد یقصدو. میگن مرد نمیتونه ام باشه، مرجع باشه، اما زن میتواند ام باشه. این ام بودن، مرجع بودن، مادر بودن، محور قرار گرفتن، این شاخصه اصلی زن. رأی سوم، رأی ابن عربی در فصل محمدی صلی الله علیه و سلم، او معتقد است شاخصه اصلی زن این است که زن در کمال میتواند از مرد اکمل باشه. میرسیم به نظر ابن عربی، میگه چون مرد فقط مظهر قبول و انفعال، اما زن هم مظهر قبوله، هم مظهر فعل، هم مظهر انفعاله، هم مظهر تأثیر.
مرد فقط مظهر قبوله، میپذیره. زن است که در مرد اثر میگذارد، مرد و عاشق خود، مرد و شیفته خود. و این رو از روایت نبوی استفاده میکنه، حب به بعلی من دنیا کم ثلاث النساء. پیغمبر فرمود سه چیز از دنیای شما دل من رو برده، منو اسیر خودش کرده. یکی زنان. میگه ببینید زن فقط متأثر نیست، مؤثره، فقط فاعل نیست، منفعل نیست، فاعل، تأثیر میگذاره. میگه این میتونه شاخصه زنانگی زن باشه. خب تا اینجا ما اصل بحث رو منقح کردیم که چی؟ برگردم برای این چی یادتون نره، معنای عرفان چیست؟ هشت معنا داشت، دو تا شو گذاشتیم کنار، سه تا رو به خصوص یکی از این سه تا رو گوش انگوش گذاشتیم. معنای زن چیست؟ چرا به این بحث پرداختیم؟ چون یه نفر ممکنه بگه آقا اصلا بحث یعنی چی؟ سلوک کار انسان، زنم انسان، پس زنم میتونه ثابت باشه. گفتیم نه، گرچه جنس نوع فصل یکیست، اما صنف دوتاست و این دو صنف اونقدر با هم تفاوت دارن، اونقدر با هم تمایز دارن که میشه این سوال رو مطرح کرد که آیا سلام میکنم، آیا زن میتواند اهل سلوک و عرفان باشه یا نه؟ حالا که بحث مطرح شد، من سوالات رو مطرح میکنم، جواب میدم، دعاتون میکنم. سوال اول، یک، آیا سلوک برای بانوان امکان وقوعی داره؟ چرا از اینجا شروع کردیم؟ چون امکان ذاتیش رو هیچ کس شک نداره. کسی نگفته که سلوک برای زن محاله، نه. امکان وقوعی، معنی امکان وقوعی یعنی چی؟ یعنی بخواد زن سالک باشه، عارف بشه، محالی لازم نمیاد، مشکلی در هستی ایجاد نمیشه. دو، آیا سلوک برای بانوان علاوه بر امکان وقوعی وقوع هم پیدا کرده؟ ما زن سالکه داشتیم یا تخیل بوده؟ زن عارفه داشتیم یا تخیل بوده؟ خب پس سلوک برای بانوان امکان وقوعی داره یا نه؟ دو، سلوک برای بانوان واقع شده یا نه؟ سه، آیا کمال به معنای اول برای زنان قابل دستیابی است؟ چهار، سوال چهارم، آیا کمال به معنای دوم برای زنان قابل دستیابی است یا نه؟ این دو معنا یعنی چی؟ در عرفان کمال دو تا معنا باشه. یک، کامل یعنی کسی که به فناء فی الله رسید. سفر اولش تکمیل شد، از خلق شروع کرد، رفت به سمت حق. از سفر و من الخلق الی الحق، سیر سعودی، رفت رسید به فناء ذاتی، رسید به روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گوبار ببر. رسید به جاییست که بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. رسید به فنای ذاتی، به تجلی ذاتی. این معنای اول، رسیدن به فنا. کمال معنای دومش یعنی به فنا رسید، سیر فی الحق شروع شد، سیر الالخلقش شروع شد، سیر فی الخلق مع الحقش و بالحقش شروع شد، اسفار اربعش تکمیل شد، اسفار چارگانش تکمیل شد. چهار تا سوال داریم، زن میتواند سالک باشه؟ امکان وجود داره. زن سالک بوده است تا کنون؟ وقوع. زن به فنا رسیده است یا میرسد؟ زن به اکمال اسفار اربعه، تکمیل اسفار اربعه میرسد یا نه؟ این چهار تا سوال. جواب ما در هر چهار سوال مثبته. میگه بله. به شبهات میرسیم. چرا؟ جواب سوال اول. چرا امکان دارد؟ چون واقع شده. عدل به دلیل بر وجود شی وقوع بشه. فخر رازی کنار حوض نشسته بود، شاگردانش هم بوده. تو حوضم پر آب بود. 20 تا دلیل اقامه کرد برای اینکه تو این حوض آب نیست. فخر رازی میگن امام المشککین. تو این حوض آب بود. دیگه شاگردش باورش نمیشد. دستش رو زد زیر این آب آورد بالا ریخ. گفت همه 20 تا دلیل من پرید. چون عدل به دلیل بر وجود شی وقوعش. طلبه میگه من نجف خدمت های قاضی رسیدم بعد از نماز. به ایشون از کلم آقا این مطالبی که از شماها نقل میشه، فنا و بقا و عشق و شهود و سلوک و اینا تخیله. این صورت های قاضی قرمز شد، پیرمرد شده بود ایشون. اینا ما فرزندم 30 سال جز با حق زندگی نکردم، 30 سال جز با حق تکلم نکردم. عدل به دلیل بر وجودشه وقوعشه. وقتی ما زنان سالک فراوانی داشتیم با حالات سلوکی، زنانی که در سبقشون کوچکترین شکی نداریم و شهود سالکانشون رو گزارش کردن، پس امکان وقوعی دارم واقع هم شده. مثل آسیه، مثل مریم، مثل خدیجه، مثل فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، که پیغمبر فرمود این 4 نفر کاملن. به شهادت رسول گرامی اسلام این زنها کاملن. و چون ما زن لوط را داریم، زن نوح را هم داریم، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم تغنیا من الله شیئا. یعنی زن نوح زن پیغمبره، زن لوط زن پیغمبره و جهنمی. پسر امام هادی میشه جعفر کذاب، پسر نوح میشه پسر نوح. این دلیل میفهمیم زن و دختر پیغمبر بودن نقشی در مسئله نداریم. ادعای ما که زن میتواند اهل سلوک باشه، میتواند اهل کمال باشه، هم به معنای اول هم به معنای دوم، این ادعای در حقیقت در این مسئله ما 3 نظر اساسی داریم، 3 رأی. در جواب این سوال چه نسبتی است بین زن و عرفان، 3 تا جواب اصلی داریم. 1، زن نمیتواند اهل سلوک و کمال باشد. به این مطلب ازی تصریح کرد. جهاد اصغر ازش برداشته شده، جهاد اکبر داشته باشه. میرسیم در شبه ها. دست مایه سلوک عرفان ریاضته. زن جنس لطیف ریاضت داشته باشه اصلا نمیشه. هم زن میدونه آدم خوبی باشه، خلاص. اهل سلوک، اهل عرفان، اهل اون عشقها، شورها، آتش گرفتنهای جگر، سر به بیابان نهادنها، مثل بابا طاهر تو الوند نشستن برهنه و دور تا دور برفها آب بشه از شدت حرارت، میگه اینا کار زنانی نیست. این یکی. رأی دوم این است که زن میتواند اهل سلوک بلکه اهل کمال باشه، که ما این رأی رو انتخاب کردیم. رأی سوم مثل ابن عربی قائل میگه زن در سلوک و کمال میتواند بهتر از مرد باشه. جلوتر از مرد باشه. خب چه سانی که رأی اول رو دارن منشأش یک سری شبهات ذهنی است. شبهات رو عرض میکنیم، جواب میدیم. اگر شبهات برطرف شد خود به خود مطلب ثابته. یعنی چی؟ یعنی زن انسان است، انسان قابلیت کمال دارد، پس زن هم قابلیت کمال دارد. چه سانی که رأی سوم رو میگن مثل ابن عربی به اون صنف دست گذاشته، میگن این صنف از اون صنف قابلیتش برای کمال بیشتره. صنف زن از صنف مرد قابلیتش برای کمال بیشتره. اول شبهات رو بررسی کنیم، اگر شبهات به ماسه باید اون رأی اول رو بپذیریم. اولین شبهه این گفتن آقا محور سلوک ریاضته و زن چون جنس لطیفه طاقت کار خشن نداره، طاقت ریاضت نداره. من شبهاتو بخونم بعد سعی کنم یک جا جواب بدم. دومین شبهه اینه زن اسیر دست مرده و چون مستقل نیست نمیتونه اهل سلوک بشه. که شوهر بنده راضی نیست بنده نماز شب بخونم، من نتونم نماز شب بخونم، یه روز بخوام روزه مستحب بگیرم شوهرم راضی نباشه نتونم روزه مستحب بگیرم، چه سلوکی شد؟ کلی تر بگیم اصل سلوک رو هیچ فقیهی نمیگه واجب. اونی که واجبه فقهن و عقلن اینی که آدم جهنم نره بهش بره. سیر و سلوک وجوب شرعی نداره، چه مستحب. تا شد مستحب، مستحبات رو زن باید به اجازه شوهر انجام بده اگر منافی با حق شوهر باشی، و سلوک یقینا منافی با حق شوهره. این خانم میخواد اهل بکا بشه، اهل گریه بشه، اهل رقت قلب بشه، اهل توجهات باطنی و درونی بشه، به هم ریختگی هایی پیدا میکنه، اینا با حق شوهر در تنافی است. اشکال اول محور سلوک ریاضت، جنس لطیف قدرت کار خشن به نام ریاضت نداره. اشکال دوم زن اسیر دست مرده چون مستقل نیست و چون سلوک مستحبه به دست آوردن رأی مرد در انجام این مستحب لازمه، پس هر زنی نمیتونه اهل سلوک باشه. سه، زن از جهاد اصغر منع شده، پس به طریق اولا از جهاد اکبر منع دارند. اگر گفتن تو نمیخواد بری با دشمن به جنگی شمشیر و تفنگ به دست بگیری، حالا بگن تو نیاز داری خدمت انسان کامل کنی، خدمت عارف کامل کنی، خرقه بپوشی، نمیدونم شبها دو ساعت به اذان بیدار شی، روزه مستحبی بگیری، سجده های طولانی بکنی. چهار، داریم شبهات رو عرض میکنیم. میگه در سلوک استمرار عبادت لازمه و زن در بخشی از هر ماه قدرت استمرار عبادت نداره. در زمانی که خون میبینه نماز که مقربترین عمله بر او حرامه. در روایت داریم ما تقرب عبد الالله بشه این که صلاح، به این مضمون بنده به هیچ چیزی مثل نماز به خدا نزدیک نمیشه. خب خانم هفت روز میره مرخصی، نه روزه ای نه نمازی، این انقطاع ها، این جدا جدا شدن ها، اینا با سلوک سازگار نیست. پنج، همینجا بذارید ما اون شوهرم عرض بکنیم. تو همین چهارمی میگه آقا امیرالمومنین فرق بود، زن ناقص الایمان، حظش از ایمان کمه. کسی که حظش از ایمان کمه چطور بخواد اهل سلوک و کمال و فنا و بقا باشه؟ پنج، اشکال پنجم، زن اشتغالات دنیوی فراوانی داره مثل شوهرداری، خانه‌داری، حامل شدن، شیر دادن، تربیت فرزند، اونم با تأکید دین بر ولود بودن، هرچی بیشتر زاییدن و تربیت کردن. این گرفتاری ها در حدی است که دین آمده احکام شرعی رو از زن برداشته. داریم در فقه دیگه، فقه خوندید، زن مربیه للولد، زنی که دوست بچه کوچولو کوچولو داره و میگه این برای نماز طهارت لباس شرط نیست، نمازش طاهر نبود بخونه، نماز بخونه. اونم در اون در زمان قدیم با اون وضعیت شستشو و کمبود آب، زن مربیه للولد طهارت لباس رو شرط نکرده، میخواد اهل سیر و سلوک باشه. شش، میگن زن خدای احساس. در بخشی از مراحل سلوک آفت اونقدر شدیده که ما به تعقل عمیق نیاز داریم. این تعقل در زن نیست. زن خدای احساس در بخشی از مراحل سلوک کم میاره، نمیتواند در این زمینه ادامه بده، به خاطر اینکه تعقل عمیق نیاز داره و این تعقل عمیق رو فاق. من همه رو در هم جواب بدم. گفتن سلوک ریاضت میخواد، جنس لطیف طاقت ریاضت نداره، جوابش مشخصه. دست شما جواب این است که ریاضت هر کسی رو مطابق با شاکله او تعیین میکنن. آیه قرآن چی بود؟ لیس للانسان الا ما سعا. سعی یعنی نسبت میان قدرت و هزینه. معنی سعی اینه ما آدم داریم 5 بار طور زیارت اربعین رفته پیاده از نجف تا کربلا، آدم هم داریم 1 بار رفته 10 کیلومتر پیاده رفته. این 10 کیلومتر خدا بطار بیشتر از اون 5 بار پیاده روی به حساب میره. چرا؟ چون پا نداره، با 2 تا عصا داره میره، هر یک قدمش 1 بار کربلا رفته و اومده. هر کسی هر سنفی ریاضتش متناسبه با شاکله او تعریف میشه. مثال میزنم، روایت ان المغزل به ید المرأه کالرمح به ید المجاهد فی سبیل الله. میگه این میل بافتنی که دست خانوم زمستون هم هست الان دیگه، بافتنی ها به راهه، میگه این میل بافتنی دست خانو مثل اون نیزه دست مجاهده در راه خدا است. نیزش اینه، نیزش این تعریف شده. خب دوم گفتن زن اسیر دست مرده، هرگز چنین نیست. زن شریک زندگی مرده، نیمه دوم وجود مرده. قرآن کجا گفت زن اسیر دست مرده؟ گفت هن لباس لکم و انتم لباس لهم. شما همپوشانی دارید، با هم به تکامل میرسید. آیه قرآن که در صدر بحث میخواستم بخوانم فراموش کردم چی بود؟ من عمل صالحا، عبارت رو دارید. این از ادله نقلی بحث ماست که فرقی بین زن و مرد نیست. من عمل صالحا، هر کس کارش رو انجام بده، من ذکر او انثا، چه مرد باشه چه خانم باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، مورو به حیات طیب میرسه. حیات طیب همون حیات مبتنی بر معرفت، ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، فلنجزین لهم به احسن. آسیه به خدای متعال چی گفت؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. مقام اندیت می طلبه، رب ابن لی نگفت بیتن اندکه عندکه بیتن بجنه، من میخوام پیش خودت باشم، همون که فرمود فی مقعد صدق عنده ملیک مقتدر. آسیه گفت خدایا منو به مقام اندیت برسان. پس میشه، پس شده نیست. چی گفت زن اسیر دست مرده؟ زن شریک زندگی مرده. خب میگه آقا مرد راضی نباشه زن نمیتونه اهل سلوک باشه. نه اینطور نیست، 99% سلوک امر باطنیست. سنگ زیر بنای سلوک مراقبه است، مراقبه توجه باطنیست. شما میدونستی سنگ زیر بنای سلوک مراقبه است که توجه باطنیست؟ ذکر زیر بنای سلوک ذکر لا اله الا الله که ذکر غیر شفوی است. یعنی شما تو یک مجلس 1000 تا لا اله الا الله میگید هیچ کس نمیفهمه، کسی لب تکان نمیده. بعدم سلوک بناش بر کتمانه، حتی از شوهر. شوهر اگر اهل سلوک نباشه غریبه است، غریبه است. یعنی زن نمیتونه یک خواب براش تعریف کنه، یه مکاشفه براش بده، یه حال براش نقل کنه، یه مقام براش گزارش کنه. پس ریاضت هر کس با متناسبه با توان او در نظر میگیره. من یادم استادم و مرحوم علامه تهرانی علی الله مقامه به مردها دستور زیونوسیه میدادن 400 تا در سجده هر روز، به خانومها این 400 تا میشد 50 تا. بعد هم میفرمودن اگه تونستید برید به سجده، نتونستید خودتون رو در سجده فرض کن. او 50 تا یا این خانومی که خودشو در سجده فرض میکنن به مانند اون 400 تای اون آقایی که هر روز باید به سجده بیفته اثر میکنه. این زن است عمر، چطور میل بافتنی او میشه نیزه؟ اسیر دست مرد نخیر، شریک زندگی مرده. و مرد حق جلوگیری از تکامل زن رو نداره مطلقا. بله شارع مقدس آمده به خاطر این که مساله این رو در نظر گرفته بخشی از ارتباطات رو با مدیریت مرد گره زده. خانوم میخواد یه سال مشترم بزن مستقبی بگیره، خب حقوق مرد از دست میره، باید رعایت حقوق مرد بشه. تا الان عرض میکنه میگه آقا زن از جهاد اصغر منع شده، پس از جهاد اکبر به طریق اولا منع شده. خود جناب مولوی که اون شعر رو ازش خوندیم، مصرع دوم اون شعر قابل توجه بود. اون مصرع دوم رو نباید از دست داد. مولوی در مصرع دوم چی گفت؟ گفت درست زن نمیتونه جهاد اکبر بکنه. چه زنی؟ زنی که در وجود خود رستم نباشه، زن سالکه باید پرهمت باشه. ما در مثل فارسی میگیم هر که طاووس خواهد چی؟ جور هندوستان کشه. میخواد به فنا برسه، میخواد بشه بانو مجتهده امین اصفهانی که یک کتاب بنویسه راجع به حالاتش. اینقدر حالات زیاده باید رستم باشه. تعبیر جناب مولوی این بود چون غذا ندهد زنان را هیچ دست، چون جهاد بر زن واجب نیست، کی دهد آن جهاد اکبر است؟ کجا زن میتونه جهاد اکبر انجام بده؟ این مصرع شعر بیت دوم چیه؟ جز به نادر، میگه کم واقعاً کم، جز به نادر در تن زن رستمی گشته باشد خفیه همچون مریمی. اگه زنی شد مریم صفت، زنی شد زنی که رستم در درون خود دارد، همتش بالاست. راجب مریم تعبیر قرآن اینه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قالت هو من عند الله. هر موقع زکریا رفت تو اتاق عبادت مریم دید رزقی هست. علامه تهرانی استادم این فرمود این رزق رزقهای معنوی بود، اتاق عبادت بود، رستوران نبود. یعنی یا مکاشفه ای بود، یا مشاهده ای بود، یا خوابی بود، یا بخوابی بود، یا بستی بود، یا حالی بود. زکریا گفت نه، کجا؟ خب من نمیدونم. اینجا بود که زکریا حبس بچه کرد. اونقدر این زن درخشید حبس بچه کرد. هنالک دعا زکریا ربه، گفت خدایا میشه ما یه بچه داشته باشیم مثل این دختر باشه؟ خدا بهش یحیی رو داد. خب پس مولوی میگه، میگه بله زن جهاد اصغر نداره، اما میتونه جهاد اکبر داشته باشه، منتها به شرطی که در درون خود رستم داشته باشه. جواب دیگر این است که چی گفته زن جهاد اصغر نداره؟ جهاد اصغر هم داره. چطور جهاد اصغر داره؟ اینو به بحثش مفصل‌تر میرسم. پیغمبر فرمود جهاد المرأت حسن و طبع. گفت یا نگو، گفت میخوای بری مدافع حرم بشی، خوب شوهرداری کن. میخوای بری از سامر را دفاع کنی، خوب شوهرداری کن. میخوای بری از حرم حضرت زینب دفاع کنی، خوب شوهرداری کن. میرسم به این بحث. نگفت جهاد نداره، خیلی دقیق گفت، نگفت لا جهاد علی المرأة، گفت جهاد داره. و من به خانوما اینو میگم گاهی در بعضی از صحبت‌ها، میگم این نشان میده شوهرداری کار سختی، چون جهاد کار سختی. من اینجا نشستم الان جلوم آب پوشم هست، چاییم هست، این راحته. پوتین بپا کنم، لباس جنگی به دست بگیرم، فانوسخه ببندم، چند تا نارنجک و رو دوشم یه دونه آرپجی بگذارم، رو این دوشم یه دونه کلاشنکوف بندازم، تو گرماتوس بی سختی دیگه. اگر خانومی در شوهرداری احساس سختی نکرد، معلوم شوهرداری نمی‌کنه. شوهرداری سخت، اگه بخواد شوهرداری درست جهاده، جهاد اگر احساس سختی نمی‌کنه، معلومه وظیفه‌شو درست انجام نمیده. اگه وظیفه‌شو بخواد اونجور که دین گفته انجام بده، جهاده. اگر از اون جهاد سامرا و سوریه سخت‌تر نباشه، کمتر نیست. بخواد درست خانه رو اداره کنه، درست مرد رو ترخوش کنه. مرد بیرون رفت، چشمش سالم، گوشش سالم، دلش سالم، روانش سالم، پاک. سخته، چند ساعت در روز وقت گذاشتن میخواد، میشه جهاد و وقت. پس نگفتنم جهاد نداره. خب اشکال کرده بودن که آقا سلوک استمرار لازم داره، زن بعضی از روزها در ما عبادت نمی کنه. کی گفته عبادت نداره؟ همه فقها نوشتن زن زمانی که خون میبینه در پنج وقت نماز مستحب مؤکده، جا نمازشو بندازه، لباسشو تطهیر کنه، وضو بگیره، رو به قبله بنشینه و به اون مقدار که نمازش طول میکشه توجه کنه. اصل عبادت حضور قلبه. بذارید راحتتون کنم، شما که رو صندلی نشستید، کسی هم نیست، حضور قلب داشته باشید در حال عبادتی. خوشا آنان که دائم در نماز. تو نماز باشی حضور قلب نداشته باشی، فقیه میگه نماز باطل. تو نماز هستی، چکت برگشته، اونقدر ذهنت آشفته است که بگن چیکار داری میکنی، نمیدونی داری چیکار میکنی. یه نماز نیست، یه اون نمازی که به سر مصلی میخوره. حقیقت عبادتون توجهه. این توجه رو در زمان خوندیدن زن خواستند از زن، یعنی باید باشه، بکن، انجام بده. میگن زن اشتغالات دنیوی فراوانی داره، سلوک نمیرسه، شوهرداری، خانه‌داری، حامله شدن، شیر دادن، تربیت فرزند. جواب یک کلمه است، همه اینها سلوکه. این کتاب مفاتیح الحیات استاد از تای جوادی در این زمینه خیلی مفیده. ما خیال میکنیم الان من اینجا نشستم، خیال میکنم اگه الان حرم امام رضا بودم در حال عبادت بودم، اینجا که نشستم چهار کلمه حرف دارم یاد میدم، دارم حرف یاد میدم. عبادته، اون جلوس شما عبادته. متن روایات ما اینه، یعنی فرشته بالشو پهن کرده، شما روی بال فرشته پا گذاشتید اومدید تو این جلسه. منم همینطور، دین ما میگه خانم محترم چی میخوای شما میگی خدا رو میخوام. خدا رو میخوام برای شوهر آرامش کنه، بهترین آرامش به فرزندت شیر بده، بهترین شیر ده. برای شوهر غذا درست کن، بهترین غذا درست کردن، خانه رو بروب، زندگی رو با نشاط کن. میگه این و این روایاتش یه از در وارد شو شوهر یک شربت خنک به دست اون داره و یه ثوابش رو میتونن فرشته ها بنویسن. پس مشکل اینه، مستشکل خیال کرده زن یه زندگی داره، یه سلوک زندگیش اینه شوهر بکنه، شوهرداری بکنه، بچه دار بشه، حامله بشه، شیر بده، حالا وقتی وسط مسطا سلوک هم بکنه. دین اسلام دین مسیحیت نیست، دنبال راهبه نیست که ول کنه بره کلیسا ازدواجم نکنه تا به خدا برسه. دین میگه اصلا مسیر سلوک زن همینه، مسیر سلوک. خب ببینید این اشکالات اشکالاتی نبود که بخواد باعث بشه بگیم زن اهل سلوک نباشید. برمیگردیم، اگر مانعی برای سلوک زن وجود نداشت، اصل اولیه این زن انسانه، زن انسانه. خدای متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خدای متعال فرمود ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و المتصدقین و المتصدقات و الخاشعین و الخاشعات بعد اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. اگر زن انسان است، انسان قابلیت سلوک دارد، زن بودن مانع نیست. سؤال، آیا زن بودن مقدی است؟ ابن عربی میگه بعد میشه هم حرف ابن عربی رو کم و بیش تأیید کرد. چرا؟ یک، ایشون گفت مرد فقط پذیرنده فیض است، زن هم فیض رو میپذیرد هم فیض رسان. یعنی زن با عاشق کردن مرد نسبت به خود، عمدتاً عشق ها از طرف زنها برای مردها ایجاد میشه، زن با عاشق کردن مرد برای خود داره یک عنصر لطیفی رو در مرد پایه میگذارد. و لذا اینو جناب صدرالمتعلین هم داره، دیگران هم گفتن این مردایی که عاشق میشن به عشق مجازی، اینا آمادگی سلوکشون خیلی زیاده. معلوم دارم یه طلبه قم این مبتلا به همین عشقا شد، هنوز اهل سیر و سلوک نبود، خلع نفس داشت و الان هم داره. خب خلع نفس مقام نیست، قد این نفس متوقده، قد آماده است که هنوز سلوک شروع نکرده بود، دراز میکشه پتوی رو خودش کشیده، نفس میره یک ساعت نیم ساعت. چلا بار اول دوم ترسیده بود، یه مرتبه مادرش دستیده بود، اورژانس خبر کرده بود که بدن سخت شده بود. خب زن به اعتبار این که زن است و از قدرت تأثیر گذاری بر روی مرد برخورداره، لذا به کمال نزدیکتره. فارسی بخوام لوری بگم، هم عاشق میشه هم عاشق میسازه. عشق پذیره و عشق ساز، این ویژگی رو ابن عربی میگه در مرد نیست. خب حالا که میخوایم ویژگی ها رو بگیم، من ویژگی ها رو خدمتون بشمرم. این یکی بود. دوم، زن بیشتر از مرد اهل محبت و عشق است، چون عاطفش بدیتره. یعنی عمق عشق و محبت در زن بیش از عمق عشق و محبت در مرد. سه، راه سلوک راه جمعیت خاطره و زن به خاطر خدر نشینی مخدر است دیگه، یعنی به خاطر اینکه کار اصلیش در منزل تعریف شده لذا آرامش بیشتری، جمعیت خاطر بیشتری میتواند داشته باشه. چهار، راه سلوک راه رقت قلب است، راه عشق است. چون راه سلوک راه رقت قلب و عشق و این در زن بیشتره، دیدید دیگه تو محبت میرسیم میگن محبت های مادرانه، تو عشق و گریه میرسیم عرب میگه بکا افکلا، گریه یه زن بچه مرده. دیدید دختر نداشته باشه طرف بمیره میگن آخ آخ گریه کن نداره. گریه تخصص زن، عشق تخصص زن، چون رقت قلب مال اوست و سلوک رقت قلب میخواد، سلوک عشق و محبت میخواد، سلوک عاطفه بالا میخواد. ایناست که در زن بیشتر از مرده و لذا به تعبیر عدن عربی میتواند بهتر از مرد عمل کند. شاید از یک آیه قرآن هم بشه این رو استفاده کرد. آیه چیه؟ مادر مریم به خدا گفت خدایا یه پسر به من بده بذارمش خادم معبد بشه. تقاضاشون بود، قدیم بعضی از بچه ها رو از اول وقف میکردن برای خدمت در معبد، از اول بشه یک موجود الهی. خدا دعاشو مستجاب کرد، زایید دید دختر، با گله و تعجب به خدا گفت رب اینی و وقتها انفا، خدا این که دختر از کار در آمد، ما دعامونی بود پسر بمون بدی خادم معبد باشی. این آیه قرآن فرمود، خدا فرمود ولیس ذکر کل انسا، برای اون مقصودی که تو در نظر داری مرد کجا زن کجا، تو دنبال اینه یه کسی خدایی بشه، زن که بهتر خدایی میشه، رقیق و قلب‌تره، اهل محبت‌تره، اهل عشق، اهل آه، فراغتش بیشتره چون خدر نشینی. ولیس ذکر کل انسا، حالا اومدن مفسرین اینجا توجیه کنن بگن خواسته خدا دل مادر مریم رو به دست بیاره، حالا خدا یه چیزی گفته؟ نه، ظاهر عبارت قرآن کریم اینه که در مباحث تکامل آدمی لیس ذکر و کل انسا، زن مثل مرد نیست، ولذا شد مریم، مریم صدیقه، سیدت النساء زمانه ها به تعبیر روایت. خب حالا بحث سلوک زنان زن رو من تو چند دقیقه مختصر خیلی هم وقت گرفتم امروز، فقط یه مقداری عملیاتیش کنم. اگه بخوام تو 5-6 دقیقه بحث رو ببندیم، از دیدگاه اسلام زنی بخواد سالکه باشه سه مرحله داره: دختر خانه است، همسر مرد بیگانه است، مادر است برای بچه ها. برای هر کدام از این سه مرحله دین برای سالکه بودن و عارف شدن زن دستوراتی داره. میگه وقتی دختر خانه است، این دختر اگر بخواد سالکه یا عارف باشه رو دو چیز باید تأکید کنه: یک رو عفت، عفت مخصوصا امروزه با این فضاهای مجازی چوب حراج به عفت دختران و زنان ما زده. دوم خدمت به والده، و ما هر دو رو در الگوی زنان عالم یعنی از فاطمه می‌بینیم. عفیفه است، ابن ام مکتوم داره وارد خانه میشه، دختر خانه است، فاطمه سلام الله علیها بلند شد رفت. پیغمبر فرمود دخترت این بینا نیستی، کوره. فرمود درسته این کوره، ولی ما زنها گاهی یه بویی داریم، نمیخوام این بو را این مرد غریبی بشه، اینقدر عفیفه است. و خدمت به والده اونقدر به پدر خدمت کرده بیوی دعالم که در موردش پیغمبر فرمود امو ابیها، این دختر من نیه، این مادر منه، فاطمه امو ابیهاست. وقتی میاد تو خانه شوهر اسلام میگه میخوای سالکه باشی، عارفه باشی، یک دستور بسید، دو تا کلمه هم بیشتر نیست، و او حسن و تبعال عرض کردن، خوب شوهرداری کرد. ببینید زنها چند دستن، یه دسته کسی شوهرداری نمی کن، شوهرداری بلد نیست، خیاطی یادش دادن، گلدوزی یادش دادن، درس خونده، مهندسی گرفته، دکتری گرفته، سطح سه حوزه گرفته، شوهرداری یاد نگرفته. حالا گاهی شوهرداری میکنه، گاهی شوهرداری نمیکنه هیچ، گاهی شوهرداری میکنه نصف نیمه. اونی که میخوان حسن تبعله، یعنی خوب شوهرداری کردن، میایم سراغ سومین بخش، یعنی بحث تربیت فرزندان. من راجع به حسن تبعال یه نکته گفتم براتون، گفتم این حسن تبعال و دین ما میگه جهاد، یعنی پس مشکله. اگر داری با شوهر زندگی میکنی مشکلی نداری، معلومه حسن تبعال نیست، معلومه حسن تبعال نیست. اگر مثلا در دین ما میگه یکی از بخشای حسن تبعال اینه مرد شوهر، زن شوهردار در هر شبانه روز دو بار خودش رو بر شوهرش عرضه کنه، ببینید سخته، مشکله. میایم سراغ مرحله مادری. در مرحله مادری اون چه که مهم است از دیدگاه اسلام برای اینکه زن سالکه باشه این است که فرزندانش رو تربیت الهی کنه، درست تربیت کنه فرزندان رو، تربیت الهی کنه، این بسیار مهمه. کار سختی هم هست. چرا کار سختیه؟ چون مرد حق زدن داره، حق ادب کردن داره، زن نداره. چون نداره، زن باید با محبت بتونه تأدیب کنه، با محبت بتونه تأدیب کنه. یه اشکالو جواب بدم و بحث من تمام شد. اشکال اینه، اگر اینه چرا در روایت پیغمبر آمده فقط 4 تا زن به کمال رسیدن؟ کمال من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 4، آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه. اگه زنم مثل مرد میتونه به کمال برسه بلکه بهتر. حضرت استاد جوادی 3 تا جواب دادن. فرمان اولا بسیاری از زنان فضائلشون در تاریخ ثبت نشده، تو تاریخ نیمده. ثانیا عدد بیانگر انحصار نیست. پیغمبر فرمود 4 تا انحصار نخواست مرادش باشه. ثالثاً اگر جامعه عقب افتاده بود زن رشد نکرد، اینو نباید به پای مذهب نبشت. هست استاد جوادی، من 8 تا شاگردیشونو کردم، هم در فلسفه هم در تفسیر، واقعا تاج سر ما هستن، ولی این جواب ها جواب نیست. چرا؟ چون در روایت نبوی حسر و لم یکمل من النساء الا 4، حسر پیغمبر میگه از زنان 4 تا بیشتر به کمال نرسیده. پس نمیشه بگیم عدد بیانگر انحصار نیست، حصر انحصاره. نمیشه بگیم فضایلشون در تاریخ ثبت نشده، حالا در تاریخ ثبت نشده بود پیغمبر که میدونست، پیغمبر باید بگم الا 10 تا، الا 30 تا. به نظر میرسه جواب دو تا جواب. یک، پیغمبر دارد از امتهای گذشته حکایت میکنه، نه از امت اسلامیه. پیغمبر داره نسبت به گذشته میگه، در گذشته 4 تا به کمال رسیدن، آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه. نگفته در آینده نمیرسن. عبارت چیه؟ کمال لم یکمل. لم چیه؟ لم مال ماضی. کمال لم یکمل. اما در آینده چی؟ خب فاطمه معصومه میاد، زینب کبرا میاد، یکی دوتا نیستن که، سکینه خاتون میاد، بزرگانی از زنان. خدا رحمت کنه مرحوم محلاتی رو، ریاحین و شریعه می نویسه. پیغمبر گذشته رو داره خبر میده، نمیگه در آینده چنین نیست و در آینده بودن فراوان هم بودن. این یکی. دوم، شاید مراد حضرت رسول صلی الله علیه مرتبه ای از کمال باشه که این اوج مرتبه است. پیغمبر داره اون قله رو میگه. در گذشته در قله چهار نفر بیشتر نبودن، اما بعدها ممکنه به این قله رسیده باشن. بحث من تمام شد، از اینکه زیاده گویی کردم عذرخواهی میکنم. من اینجا براتون مقداریم اسناد، یعنی مقداریم نوشتم، اگر خواستید برای مراجعه کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌های مرتبط، من 17 تا رو اینجا نوشتم که حالا هست اگر خواستید دیدن برای تکثیر. مثلا زن در آینه عرفان آقای محمد امین صادقی، تو من این کتاب رو ندارم. مقاله زنان و سیر و سلوک عرفانی خانم مهری زینی، یدالله جلالی دربندی، زن در عرفان ابن عربی جناب دکتر جهانگیری، زن در آینه جمال و جلال جناب آقای استاد الله جوادی آملی، زنان صوفی جواد نوربخش، سیمای زن در تذکرت الاولیا خانم مریم روزاتیان، شهید عشق الهی رابعه عدویه عبدالرحمن بدی که ترجمه شده های تحریمشی ترجمه کرده، ذکر و نسبت المتعبدات صوفیان بخشی از کتاب سلمیست که ترجمه شده. به هر حال منابعی هم در این بحث داریم، اما من از منابع استفاده نکردم. من بحث رو سعی کردم بر اساس تأمل در اصل موضوع خودم استفاده ببرم، چون دیدم اگر بخوام مراجعه کنم ذهنم فرمت میشه، نخواستم با ذهن فرمت شده سراغ بحث برم. بحث رو اول با تأمل و تفکر نوشتم، بعد یک دو سه تا مقاله نگاه کردم. از این که زیاده گویی شد عذرخواهی میکنم. بله، پاسخش یک جمله است و اون پاسخ این است که همونطور که مرد در سیر و سلوک نیازمند به استاد کامله، زن هم در سیر و سلوک نیازمند به استاد کامله، و استاد کامل خدای تعقل و احساس و شهود و فهم و معرفته و اوست که باید در این گونه موارد زن سالکه یا مرد سالک رو گذر بده. ما وقتی میگیم سلوک با لوازمش میگیم سلوک دیگه، سلوک چه در زن چه در مرد با لوازمش پذیرفته میشه. یکی از لوازم سلوک چه در زن چه در مرد پیر مرشد خضر راه. مثل همه موارد، من بدون استاد فقیه فقیه نمیشم، بدون استاد شیمی شیمی نمیشم، بدون استاد سلوک سالک نمیشم، عارف نمیشم. اون استاد سلوک است که در جاهایی که باید احساس تنظیم بشه، تعقل تنظیم بشه، او تنظیم میکنه. وگرنه این مطلب راجع به خود مرد هم هست به گونه دیگری. یعنی ما در مواردی از سلوک نیازمنده به احساس شدید داریم، یعنی دوز احساس مرد باید بیاد بالا. یعنی چی باید بیاره؟ همون جناب استاد باید این کار رو انجام بده. یه آقایی بود در مشهد فوت کرد، آقای یعقوبی، از شاگردان علمای انصاری بود. ایشون رفته بودن خدمت آقای انصاری بار اول، آقای انصاری دستوراتی بهشون داده بودن، فرموله بودن برمیگردی شهره تا من نگفتم برمیگردی. شنم رفته بود، حالا هی میسوزه در آتش عشق استاد و هی میسوزه، بیشتر از یک سال توان نداشت، برگشت آمد. اینقدر مرمای انسانی ناراحت شد که من نگفتم، تا من نگفتم نیا، چرا اومدی؟ و با همون یک خطا آیه یعقوبی دیگه، آیه یعقوبی و آیه یعقوبی که باید بشه نشد، اون خطای اول کار دستش داد. خب آیه انسانی داره چیکار میکنه اونجا؟ داره چیکار میکنه؟ میگه تا نگفتم نیا، داره اون دوز عشقو میبره بالا، داره اون دوز احساسو میکشه بالا که بعد میخواد روز سوار بشه. خب حالا شاگرد تمرد میکنه، ضربه میخوره، طبیعیست ضربه. نفهمیدم یه بار دیگه.
برای خانم‌ها باید
ببینید، اگر سوال مفهومی باشه من میتونم جواب رو باشم، اگر مصداقی باشه نه. یعنی این که در سلوک الله استاد نیاز اعتقاد ما بره. مرمای بهجت خیلی به این معتقد نبود، چون میفرمودن من عمل بما علم و رفعه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی به اون چی میدانه عمل کنه، خدا بهش میآموزه، هی عمل میکنه، هی میره بالاتر، هی عمل میکنه، هی میره بالاتر. مثلا میفرمودن استاد تو عمل به علم توست، یه همچی تعبیر. خب نمیپذیریم این رأی ایشون. ما به نظرمون در سلوک نیاز به استاد هست، در اخلاق نه. در اخلاق استاد باشه بهتره، نبود نبود، ولی در سلوک ضرورت داره وجود است. ولی این استاد بیشتر مال میانه راه و پایان راه، اوائل را خیلی شاید نیاز به استاد به اون معنا باشه، البته خیلی بهتره. استاد هم شرایطش آمده، استاد باید کسی باشه که لااقل سفر اولش تکمیل باشه. یعنی سه گروه میتونن دستگیری کنن، کسی که اسفار اولش تکمیله، یا کسی که سفر اولش تکمیل شده به فنا و بقا رسیده، یا کسی که اگر این دوتا نیست از طرف یک انسان کامل اجازه دستگیری داره، مثل آشخباس قوچانی که به کمال نرسیده بود، آقای قاضی گفتن شما اجازه دستگیری. خب این مفهومیش، مصداقیش بودی که گشتن میخواد و توسل میخواد و توکل میخواد و باید انسان لیست کنه کسانی رو که در معرض اینن، تحقیق کنه، بررسی کنه. تعبیر مرمای قاضی این بود که اگر انسان 40 سال برای پیدا کردن کامل بگرده عمرش تلف نشده. 40 سال طرف یه مانتو میخواد بخره، 40 روز تو خیابونا پلاسه. حالا میخواد یه کسی رو پیدا کنه که این کبریت احمره. یعنی استاد ما مرحوم علامه تهرانی فرمودن انسان کامل به معنی کسی که اسفار اربعش تکمیل باشه، در هر یک قرن یا دو قرنی، یک قرن یا دو قرنی، یک نفر یا دو نفر پیدا بشود یا نشود. مقام مقام بلندی است، مقام مقام بزرگی است. لذا گشتن میخواد، توسل میخواد، توکل میخواد. خیلی انسان باید سور دامن خدا رو به چسب تا یه چیزی رو کفش بگذاره. خب
باید
یعنی
یه
خانم
دقت کنه
اگر در
دوست
بگیرم
باید
به قشمات کرسات کنه نمیگم
ولی 40 سال باید طول
نه 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 قرار شد جنسیت مطرح نباشه.
خب یعنی چش
در چی؟ الان خانم ها که پیش آقایون درس میخونن مسئله محرم نامحرم پیش نمیاد؟
نه،
شوق الهی است. انسان کامل اصلا به خود دعوت نداره. اصلا چرا میگیم باید طرف به فنا برسه؟ چون باید پاک شده باشه، نفس نداشته باشه. اگر به نفس دعوت بکنه که شیطانه که نه. مثل این که الان مکتب نرجس نصف اساتیدش آقایان هم چیکار میکنن؟ تازه با یک فرق. فرقش اینه در سلوک نصف بیشتر تصرفات باطنی است. لفظ نمیخواد، گفتار نمیخواد، نامه نمیخواد. گفت گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. یعنی بحث سر اینه که نصف تصرفات میشه تصرفات باطنی. یه فرض اینه انسان کامله، یعنی نفس مخاطبش رو میبینه، میشناسه، ازلش رو، ابدش رو، سعادتش رو، شقاوتش رو همونطور که شبه دستش رو میبینه.
اون گریه های زیادی که شما
نباید باشه، خواهد بود. ببینید سلوک یه لوازمی داره. شما برید تو سونا جکوزی، رفتی سونا نشستی دیگه، شر رو شر داری عرق می‌ریزی، تو بگو عرق نکن، اینجا نمیشه عرق نکرد، چجوری عرق کردنه؟ انسانی که سلوک پیدا می‌کنه مثل یک انسان است که به بلوغ میرسه. یه بچه 7 ساله چی از بلوغ میفهمه؟ هیچ. حالا همین پسر شد 13 سال، شد 15 سال، این جنس مخالف رو میخواد قورت بده از درون، هیچ فرقی هم نکرده، همون آغاز یک شعوری، یه ادراکی، یه طلبی، یه چیزی وجودش رو گرفته. درست؟ در سلوک استاد میاد با یک سری دستورات اون عشق به مبدأ هستی رو چشمش میگیریم خدا در وجود انسان میشکوفاید. شکوفا شد، این عشق شد دیگه. تا یه موقع عشق پسر خاله به دختر خاله است، یه بردی داره. این موقع عشق یک انسان است به مبدأ هستی، اعلم عالمان، اقدر قادران، ارحم راحمان. چنان این عشق وجود رو میگیره، تعبیر شاعر چی بود؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخش، دیوانی تو هر دو جهان باشه کنه. و این درونی است، خیلی بروزه. یعنی اصلا یکی از دستورات سلوک چتوانه، یکی از مهمترین مصادیق چتوان اینه که سلوک نباید ظهور کنه، نباید بروز کنه. ما اون مدتی که خدمت استاد در معلم تهرانی بودیم، من به دستشون تسبیح ندیدم، تسبیح دود ازش دارم. اینقدر رعایت ظواهر میکرد. یک کسی که در یه برهی مرمای حداد بهشون دستور دادن هر شب، این یکی از دستورات علامه تهرانی بوده، در یه برهی هر شب 3 ساعت خلسه بدون یک خطره. جمله شما نمیفهمید. 3 ساعت خلسه، که خلسه یک حال روحی است، انخلاق بدون یک خطره. سلوک وجود سالک رو زیر و رو میکنه. این عشقهای حیوانی مادی رو من دیدم آتیش میزنه. عشقهای حیوانی مادی کم، البته عشق واقعی کمه، کسی واقعا عاشق بشه. حالا این عشق اگر شد عشق الهی، زیر و رو میکنه.
قابل پذیرشه که قابل که یک مرگی بسیار مختلفتر و
خب اینو جواب دادیم. کی گفت این اتفاق نیفتاده؟
نه که
نیفتاده،
یعنی همون حدیث که از پیغمبر خونده که تعداد زیادی از مردم بودن که به کمال نیست، اما در بین خانم ها فقط 4 نفر. این مقایسه این دو با این هست که ما بگیم این زمینه، یعنی زمینه بین
خانم ها مستعدتره، این قابل تره. زمینه مستعدتر بودن غیر از اینه که این کار انجام هم شد، یعنی اونی که الان ما داری بحث میکنی قابلیت، قابلیت تا رسیدن،
قابلیت توقع رو ایجاد میکنه که پس تعداد بیشتری از
نه. اگه گفتی چرا نه، چون هیچگاه در جهان، تا اونجا که ما تاریخ رو داریم، از وقتی تاریخ نوشته نشده رو نمیدونیم، از وقتی تاریخ نوشته شده، از این طرف هیچگاه در جهان از وقتی تاریخ نوشته شده ما ندیدیم نگاه انبیایی نسبت به زن حاکم باشه. انبیایی یعنی نگاه به زن نگاه جاهلانه است. مثال عرض بکنم، پیغمبر آمد چقدر راجع به فاطمه سلام الله علیها تعریف کرد؟ تو دعوایی که بعد از پیغمبر پیش آمد به صراحت عمر فریاد میزد ما لنا ول النساء، زنا رو چیه این حرفا، زنا برد خونه میشین. راجع به فاطمه ما لنا ول النساء، همون نگاه جاهل. یعنی چی؟ یعنی جامعه بشری نیامده با زن بر اساس سنت انبیایی تعامل کنه. یه چی عرض میکنن؟
و حتی خود زنها احتمالا این هست که خود زنها هم
آره کلا، این که یه اصلا مشکل ما با خانوم ها همینه، خود کمبینی. این مشکلی که ما با زنها داریم اینه که خود زنها خودشون رو کم دیدن. حالا من میخوام بگم در این خود کمبینی مردها مقصر. یعنی چی؟ یعنی ما یک استعباد و استعمار زن داشتیم کهن و جاهلی، یک استعمار و استعباد زن داریم مدرن و محصول مدرنیته. در قبل از مدرنیزم و بعد از مدرنیزم زن مظلوم بوده و مظلوم مانده. یعنی چی؟ یعنی مردها آمدن به خاطر اون قوت مدیریتشون زن رو مدیریت کردن. این وقتی که الان ما در برهنگی در اروپا و آمریکا داریم در غرب، این مدیریت مردهاست. یعنی آمده برای خودش عروسک تولید کنه، میخواد لذتش ببره، کیفشو بکنه. زن خیال میکنه شأن اجتماعی پیدا کرده، مرد داره مدیریت میکنه، آتش داره به شأن اجتماعی زن. چون اون چی که الان زن در اروپا و آمریکاست این هویت زن نیست. زن عفت در ذاتشه، زن مستور بودن تو ذاتشه. زن باید معشوق باشه، به این معشوقیت با نوعی مستوریت گره خورده. این کلاه گشادی بود که مرد ها سر زن ها گذاشته. نه حالا در این دو نمران نمران نگاه. من چی میخوام بگم؟ پیغمبر اگر فرمود چهار نفر بیشتر چرا نرسیدن؟ چون نگذاشتن جوامع به خاطر عقب مانده بودنشون نگاه به زنان نگاه انبیایی باشه. حالا دست فاطمه شون میبوسه، سینه فاطمه شون میبوسه، جلوی باش بلند میشه. بعد همین نگاهی که الان هم خیلی جا، یعنی الان ما گاهی وقتا با خانوما صحبت میکنیم میبینیم واقعا اصلا برعکس متوجه شدن دیگه. گمان بریم که مثلا دین اسلام مرد سالاره، ولی که تقریبا زن سالاره. حقوق رو که در نظر میگیره میبینیم زن سالاره. خب انجام نمیشه، اجرا نمیشه. علت اینه. ولذا وقتی که راه باز میشه میبینیم بعد از انقلاب چقدر روش داشتیم در آن راه باز شد. راه که باز میشه اینطور روش و تعالی داریم. هر دو معناش نوعی ببخشیده، درست شد؟ یعنی خدایا ببخش. العفو یعنی ببخش، درست شد؟ استغفار هم یعنی خدایا من از تو طلب مغفرت میکنم. منتها استغفار مصادیقش میتواند متنوع تر باشه نسبت به عفو. عفو یعنی چه شده ببرد؟ بگذر. اما استغفار، مغفرت و بخشش میتونه به تکفیر سیئات باشه، میتونه به تبدیل سیئات به حسنات باشه، میتونه به ترفیع درجات باشه. لذا یه مقدار استغفار اخص از عفو. نوشتم لطفاً درباره سند حدیث حسن التبعول نظرشو بفرمایید. گفتن این حدیث ضعیف السند است. اولا میگه که روایت میگه ضعیف السند باشه. یعنی چی؟ یعنی ما این مضمون رو در موردش تواتر داریم، منتها تواتر معنوی نه تواتر لفظی. سه نوع تواتر داریم: تواتر معنوی، تواتر لفظی، تواتر اجمالی. تواتر اجمالی رو منم آخوند بنا نهاد، آخوند خراسانی، بعدن هم قبول نکردن گذاشتنش کنار. تواتر شده یا لفظی یا معنوی. ما راجع به بحث حسن التبعل تواتر معنوی داریم، یعنی صدها روایت. یه نمونه شو عرض بکنم. پیغمبر فرمود اگر سجده بر غیر خدا جایز بود میگفتم زن در برابر شوهر سجده.
خوب همسر داری، خوب مادر بودن خودش بودو که زن به وجود میاره، یعنی به این که بخواد خیلی مستحبات و انجام بده و مثلا شانه خیلی از آدم ها
درسته، ولی با یک شرط، نیت. ببینید نیت خوم رنگ رزی است. همه مردم شب میخوابن دو جور، یه خوابی که نوره، یه خوابی که ناره، یه خوابی که نه نوره نه نار، خونساز. اگه من آمدم وضو گرفتم جایی که میخوابم پاک بود، معطر کردم خودم، رو به قبله خوابیدم، با یاد خدا خوابیدم، میشه چشو گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی خوش آیو، این میشه خواب نورانی. اگه نه جنوب خوابیدم، برهنه خوابیدم، میشه خواب ناری. اگه نه عادی، میشه عادی. یه موقع یه نفر داره بهترین خدمات رو به بچهش میکنه، هیچ نگاهی به این که داره کار دینی و خداییش رو انجام میده نداره، خبی ثوابی هم نداره. ثواب مال گره زدن عمل به مبدع هستیست. کجا قرآن اینو فرمود؟ فلق دهم العقبه و ما ادراک من عقبه. حفظید سوره رو؟ فک و عقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه. تو میرسه کجا؟ ثم کان من الذین آمنو، یعنی شما فک رقبه میکنی، برده آزاد میکنی، شما اطعام مسکین میکنی، مدرسه میسازی، پل میسازی، اینا وقتی پیش خدا ارزش داره که لله باشه. و شما این کارا رو میکنی تو شهر مشهور بشی، خوب میشی. کارا رو میکنی رأی بیاری تو انتخابات، خوب میاری. این کارا رو میکنی وام بدن، خوب میدن. گرفتی جزاتو گرفتی. شما اگر بچه داری کنی لله، شوهر داری کنی لله، این میشه سلوک. اون نیت رو باید در نظر نمیشتن. برای خانم‌هایی که امکان ازدواج و فرزند آوری ندارن، مسیر سلوک کامل نمیگردن. چرا؟ اگر امکان نداشته باشه، یه موقع من عمدن خودم رو در معرض ازدواج قرار نمیدم، این ناقص میمانم. ولی اگر نه امکان نداشته باشه، بچه‌ش هم همینه. اصل اولیه در دین ازدواجه و بعد زاییدن و زیاد زاییدن، ولود بودن. حالا اگر کسی امکانش رو نداشت، نه، راه انسانیش رو پیش. نوشتن ملا صدر در کتاب خود نوشتن زن به منزله حیوان است. آیا این دیدگاه در تضاد با مبانی خود ملا صدر نیست؟ نه، صدرانش این حرفی نزده. این از اتهامات صدر متعلقینه. جوابش هم ده ها نفر دادن. کتابی چاپ شده جناب آقای وکیلی، نوشتن تحت عنوان عشق مجازی، کتاب خوبی است. تو اون کتاب به این بحث مفصل آمده، این از اتهامات به صدر المتعلم. صدر را چنین حرفی نزده. البته همه ما حیوانیم، حیوان جنسی، چون جنس همون حیوانه، متانه حیوان عرفی، جوهرون جسم و نام حساس و مترقم به ارادت، این همه ما هستیم. اللهم صلی الله علی محمد و